بگه که چه نسبتی میان این آثار هنری با اون دوره تاریخی که حقیقت، عقل، جان یا گایست خودش رو ظاهر کرده در عرصه اجتماع و در دل اجتماعات انسانی، این پیوند به لحاظ فلسفی چیست و چرا آثار و هنری چنین خصوصیاتی پیدا کردن؟ اما علت رو کجا جستجو میکنه در حقیقت؟ برخلاف تلقی اول که علت رو در حوزه جامعه شناسی جستجو میکنه، در حوزه اقتصاد جستجو میکنه، نه، او در واقع یک تلاش فراتر از اینها میکنه، او یک متافیزیک ارائه میده و نسبت اون فهمی که از حقیقت یا هستی داره با مقوله هنر برقرار میکنه. بخش زیادی از مطالعاتی که در اروپا ببیشه در دانشگاه های فرانسه و آلمان صورت میگیره از این منظر صورت میگیره، یعنی تلقی که فلاسفه قاره‌ای دارن از نسبت میان هنر با حقیقت که در دل تاریخ اتفاق افتاده. اما این از منظر هگل هست. بعد که اندیشه هگل ادامه پیدا میکنه، همونطور که خدمتون عرض کردم ابتدای عرایزم، در این تلقی اثر خودش رو در اندیشه فلسفه قرن 19 و 20 میگذاره، که کسانی مثل هایدگر، ژان پل سارتر، فوکو. مثلا شما وقتی میبینید تجزیه و تحلیل نقاشی ون گوک رو از نگاه هایدگر یا معابد هنری رو، یا وقتی در کتاب کلمات و اشیا در سال 1960 اگر اشتباه نکنم کسی مثل فوکو میاد یک فصلی رو اختصاص میده به ارتباطی که تابلوی ندیمه های ولاسکس با ذات جدید تمدن جدید داره و این تبیینی که بین اون برقرار میکنه در واقع به ما ذات تمدن جدید رو در یک اثر هنری تبیین و تشریح میکنه. اینها متأثر از اندیشه های هگل هستن. چرا؟ اینها چون دنبال معنادار کردن هنر در دل تاریخ هستن، یعنی تاریخ هنر رو معنادار میکنن برای خودشون. بله، دیگه صحبت از حقیقت یا گاست نیست در اندیشه های ساختارگرها و پس ساختارگرها یا پدیدارشناسها. اینها که متأثر از اندیشه های هگل هستند، دیگه صحبت از حقیقت نیست، گایست کنار رفته. اما اون چهارچوب های کلان که گاهی اوقات تحت عنوان پارادایم ها ما میشنویم، یا گفتمان ها و دیسکورس ازش یاد میشه، یا سرمشق های کلان زمانه، همه اینها واژه هایی هستن که میخواد به ما بگه که یه چهارچوب هایی در زمانه هم همواره شکل میگیره که آثار هنری از اون چارچوب ها تأثیر میپذیرن و اینها این تأثیر رو با زبان فلسفی بیان میکنن. هایدگر مثلا میگه تفکر تکنولوژیک این روزگار در حوزه هنرها در واقع چنین تأثیری داره و اگر ما میخواییم از تفکر تکنولوژیک انسان امروز رو به انزایتی و استراب کشنده فرار بکنیم، راه خروج از این و در واقع ارتباط با روح هستی و خارج شدن از استراب هنر هست رو اینه که تبیین فلسفی میکنه و میگه که هنر تنها راه خروج از این چارچوب های سفتیست و آهار یا خشکیست که زمانه برای ما رقم زده. خب اینم از این. در واقع در این تلقی که کاملا در واقع عبارت فلسفه هنر به جا و درست به کار میره، در نگاه فلسفه اروپایی نسبت هنر با حقیقت از منظر فلسفی بررسی میشه در آثار فیلسوفانی از این دست. در تلقی سومی از معنای فلسفه هنر، ما به تبیین و تعریفی که یا فهمی که فلاسفه انگلیسی دارن میرسیم. آنالیتیک فلسفی یا فلسفه در واقع تحلیلی یک سلسله فلاسفی سردمدار لف و نشر چنین نگاه فلسفی بودن در کشورهای آنگلو ساکسون به طور کلی، در تمام کشورهایی که در واقع ذیل بریتانیای کبیر حساب میشن، اسکاتلند، استرالیا، کانادا، خود امریکا، دانشگاه هایی که در واقع فلسفه هنر رو به عنوان یک رشته آکادمیک مورد مطالعه و آموزش یا پژوهش قرار میدن، همه اینها در حقیقت از سبک و متد فلسفه تحلیلی کمک میگیرن. خب حالا این تلقی فلسفه هنر رو چی میدونه؟ یک معرفت درجه دوم میدونه. شما میدونید معرفت درجه دوم یعنی مطالعه یک پدیده مثل ذهن یا مثل خود هنر یا یک علم از منظر فلسفی است. به خاطر همین این نوع نگاه ها رو معمولا بهش میگن فلسفه های مضاف. فرض بکنید فلسفه ذهن یا فلسفی آف مایند یا فلسفی آف آرت که فلسفه هنر بهش میگیم، اینها در واقع یک شیعی رو، یک موضوعی یا یک ابژه‌ای رو مورد مطالعه فلسفی قرار میدن و در این مطالعه خودشون به چیستی، هویت و ماهیت اون شی میپردازن، اونم با منطق کاملا عقلانی، اینکه آیا این شی چیست، چه هویتی داره و هست، چه هستی داره، چه خصوصیاتی داره، آیا واقعا یک امر واقعی است، یک امر منتالیته است، این امر منتالیته چه خصوصیاتی داره، چه شرایطی داره. مثلا در فلسفه ذهن نسبت ذهن یا روح، حالا روح رو نمیپذیرن در فلسفه ذهن، به ویژه امروزه مقوله‌ای به نام ذهن رو که چه نسبتی داره، چرا وقتی من یاد یک خاطره میفتم آثار خودش رو در جسم خودم میبینم، مثلا قلبم تونتون میزنه، وقتی از یک واقعی یا خاطره‌ای که برای من در یک دوره‌ای خیلی شرایط عصبی به هم زده میفتم احتمالا یک کنش یا رفتار پرخاشگرانه از خودم نشون بدم. نسبت این دوتا با هم دیگه چیه؟ کلا مقوله‌ای به نام مقوله ذهن چه خصوصیاتی در واقعیت داره؟ آیا یک امر واقعی است یا صرفا شلیک نورون A بر نورون B هست؟ در زمینه هنر هم همینطور، در زمینه علم هم همینطور. یعنی معرفت درجه دوم صرفا پدیده ها رو اساس فلسفی بررسی نمی کنه، بلکه علوم رو بررسی می کنه، مثل فیزیک. فیزیک، موضوع فیزیک چیه؟ حرکت، جسم و بعد، اینها جزو موضوعات علم فیزیک هستن. یا در شیمی ما به دنبال ترکیب عناصر هستیم، اینکه عناصر، ترکیبات و آثار اونها چه چیزهایی رو رقم میزنه. حالا وقتی از نگاه فلسفی علم به اینها نگاه میکنه، یا فلسفی فیزیک به اینها نگاه میکنه، یا فلسفی شیمی، میخواد بگه که این جسم چیست؟ اساساً فیزیک از حیث روش شناسی چگونه میتواند پاسخ سوالات خودش رو بده؟ اما در علم فیزیک به اینا پرداخته نمیشه. در علم فیزیک جسم رو مفروض میگیرن و وارد آثار جسم و خصوصیات جسم و ارتباط و در واقع زمان و مکان، اینکه این جسم در زمان و مکان چه جایگاهی داره، نسبت بین زمان و سرعت حرکت، مکان و حرکت، اینها همه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. اما در فلسفه فیزیک از جسم سوال میشه، اصلا جسم چیست؟ آیا روش تجربی و استقرایی در فلسفه ما رو به حل مسائل فلسفی دلالت خواهد کرد؟ این دلالتش یا این در واقع طریقی که در اختیار دانشمندان فیزیک قرار میگیره طریق درستی هست؟ چقدر به جا هست، چقدر به جا نیست؟ اینها موضوع علمی به نام علم فلسفه فیزیکه. در فلسفه هنر هم از نگاه فلسفه تحلیلی همینه. در واقع وقتی بخواین که هنر رو از منظر فلسفی بررسی بکنن، از حیث معناشناسی، از حیث معرفت شناختی، از حیث هستی شناختی، به طور کلی با اصطلاحاتی مثل سمانتیک، مثل اپیستمولوژی، اپیستمولوژی آف آرت یا انتولوژی آف آرت، هستی شناسی هنر و معرفت شناسی هنر، از این مداخل وارد تجزیه و تحلیل مقوله‌ای به نام هنر میشن و اینجا در واقع به دنبال این هستن که جوهره و چیستی هنر رو بشناسن و کاری نمیدونن به هستی، کاری به جامعه شناسی ندارن و مرزهای علم از نظر فلسفه تحلیل کاملا منفکه و کاملا مشخصه. فلسفه فقط فلسفه است. فلسفه باید تجزیه تحلیل عقلانی بکنه. فلسفه نمیتونه در واقع از اون چارچوبی که در اختیارش خارج بشه و مثلا مقولاتی مثل هنر رو با هستی ارتباط بده، عرض کنم خدمت شما که با حوزه‌ای مثل جامعه شناسی ارتباط بده، با اقتصاد ارتباط بده. نه، متد فلسفه روشنه. فلسفه باید با منطق خودش و متد خودش که تجزیه و تحلیل عقلانی است با چه چیزی مواجه بشه، با گفتارها، نظرات و اندیشه هایی که حول هنر شکل گرفته برخورد فلسفی بکنه. مثلا بیاد بگه که هنر چیست، یا وقتی در نقد ادبی یا در حوزه تاریخ هنر راجب فرایند شکل‌گیری اثر هنری صحبت میکنن از نگاه فلسفه تحلیلی، اینها محل مطالعه است، بیاد و بررسی کنه از حیث معرفت شناسی هنر که خیال چقدر دخالت داره در شکل‌گیری هنر، آیا اساسا دخالت داره، اگر این دخالت هست به چه ماهی، به چه کیفیت و به چه شکلی هست. و همچنین فرض بکنید در واقع حوزه احساسات یا حوزه ایموشنال ما چقدر در تبدیل اونها در حوزه کانسپت، تصویر و مفهوم دخالت داره، این فرایند از حیث فلسفی چجور قابل بیانه. یا مثلا فرض بکنید که آیا هنرها، این مقوله هنر وقتی که داریم صحبت میکنیم یک شیء خارجی رو میگیم یا فعل انسان رو میگیم، چون خیلی از هنرها همطور که در ادامه در محتوای جلسات آینده خواهم گفت و مطالب آتی، هنر یک وقتی یک شیء مستقل از انسانه، یک وقتی اتفاقا فعل خود انسانه که هنره. جزئیات این چیست و مراد من چیه در آینده توضیح میدم، الان صرفا میخوام خدمتتون عرض بکنم که فلسفه تحلیلی تلقیشون از فلسفه هنر یک معرفت درجه دومه. یعنی وقتی که من اومدم به پدیده‌ای به نام هنر یا علومی که حول هنرها شکل گرفته، دیسیپلین ها، نقد های ادبی، گفتارهایی در مورد هنر شکل گرفته و حرفایی که زده شده که ارزش هنر رو توضیح میده، چیستی هنر رو توضیح میده، معیارهایی در خصوص هنر معرفی میکنه، این برای فیلسوف هنر که با رویکرد تحلیلی داره بررسی میکنه موضوع فلسفی است. اون میاد میگه که معیاری که برای هنر بودگی یک چیزی معرفی میکنید از نگاه من فیلسوف چنین ایرادی داره، چنین است و چنان هست و از این زاویه میشود بهش اشکال کرد، از این زاویه میشود تایید کرد و فلان فهم از هنر تا این حد قابل دفاع است، تا این حد نه و این اشکالات به او وارد است و یک تصویر صیقلی یافته ذهنی و عقلی از اظهار نظرات پیرامون هنر یا خود مقوله هنر چیستی، ماهیتش، هستیش برای ما میده. کسانی مثل جان هاسپرس، راجر اسکراتن، مونرو سی بیرسلی یا از متفکرین بسیار مشهور مثل نوئل کارول و افرادی از این دست کسانی هستند که در حوزه فلسفه تحلیلی از یه طبقه بندی میشوند.
رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
خوش باش و مینگیش که مهتاب بسیم، خوش باش و مینگیش که مهتاب بسیم، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
کنار تو دیده بود به سرنوشت و بازیاش چه ساده خندیده بود، منو بگو که قبل تو عشقای بازی میدید، که جالبه که اینجا من به حرف مردم رسید. منو با خودت ببر، نخواباشم در بدر، یا بگیر جونم حالا یا میشه منم ببر، منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفته جلو تو وقت سفر.
Thank you. منو با این آدم ها تنها نذاری هم رفیق، تو واسم جونی عزیزی هم قطاری هم رفیق، منو تنهایی و خوب نمونی چشم انتظار، منو نکاری توی چشم انتظاری هم رفیق، منو با خودت ببر نخواباشم در به در، یا بگیر جونم و حالا یا میشه منم ببر، منو با خودت ببر کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفت جلو تو وقت سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنصار لنبات أرض المونق في جميع الآفاق، ومنن على عبادك بإيلاء الثمرة، وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة، وأشهد ملائكتك الكرام السفنا بسقي منك نافع دائما غزر واسع درره ضابل سريع عاجل، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آه وتوسع به في الأقوام سحابا متراكما هنيئا مليئا تبقى مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيبا وتجبر به المهيب. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار تنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر تدر به الذرع وتزيدنا به قوة قوة إلى قوتنا. اللهم لا تجعل ظله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حصوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.